رادیو صدای انقلاب.
چرچیل از کدام انسانیت سخن می گفت که راهنمای عمل انگلیس بود؟ به گواهی تاریخ، نیروهای اشغالگر گندم و آذوقه ایران را برای تغذیه سربازانشان غارت کردند یا خریدند یا به زور تصاحب کردند. پیشاپیش ایران از سوی اشغالگران موظف شده بود سالانه بیش از 50,000 تن گندم، جو و برنج به شوروی بدهد و علاوه بر آن شوروی مازاد غله آذربایجان را هم که یکی از مراکز اصلی تولید گندم ایران بود به زور ضبط می کرد. انگلیسی ها هم کامیون ها، اتوبوس ها و همچنین خط آهن ایران را تصاحب کرده، قوت لایموت مردم ایران را در هر جایی که بدان دست می یافتند مصادره می کردند. چون این اقداماتی موجب بحران شدید در زمینه مواد غذایی، حمل و نقل، بهداشت و سلامت عمومی ایرانیان شد. در آن سالها روزنامه اطلاعات که در شماره‌های پی در پی از وضعیت قحطی در شهرهای سراسر ایران خبر می‌داد، در یکی از گزارش‌هایش نوشته است مسافرانی که از بوشهر و سایر نقاط جنوبی شیراز می آمدند به حال گرسنگی و برهنگی مردم آن منطقه گریه می کردند و می گفتند در بعضی از مناطق جنوب زن، مرد و اطفال از شدت گرسنگی مانند حشره به زمین می چسبیدند و ناله می زدند. بر اثر خشکسالی بعضی نقاط علف صحرا هم در دسترس این بیچارگان نیست. این گرسنگی ایرانی ها تا پایان اشغال ادامه داشت و کار به جایی رسید که در شهرهای سراسر ایران و حتی در تهران برای نان شورش شد و وقایعی اتفاق افتاد که در تاریخ به بلوای نان معروف است. این اتفاقات تلخ همان موقع ها بود که نیروهای اشغالگر در تهران رژه می رفتند و مملکت را مال خودشان کرده بودند و بیرون هم نمی رفتند. جنگ هم که تمام شد امتیاز می خواستند تا بروند. در چنین شرایطی که مردم گرسنه و پریشان بودند، سران متفقین آمدند در تهران نشستند و کنفرانس تهران را تشکیل دادند که به قول چرچیل بزرگترین تمرکز قوای جهان در تاریخ بشریت بود و به قول مورخان غربی مهمترین کنفرانس در تهران تا آن موقع بود. سران متفقین در همین کنفرانس تصمیم گرفتند با آلمان نازی چه کنند و پس از پایان جنگ غنایم را چطوری تقسیم کنند. قسمت اسفبار قضیه این که تهران را برای کنفرانس انتخاب کردند چون در اشغال خودشان بود و برایشان امن بود و اسفبارتر این که اصلاً به دولت ایران خبر ندادند که می‌خواهند بیایند و اصلاً لزومی هم برای این کار ندیدند. محمد رضا پهلوی هم که همین انگلیسی‌ها پدرش را استعفا داده بودند و مرخص کرده بودند به هزار زحمت از سران متفقین وقت ملاقات گرفت و وقت نمی دادند و البته پس از اصرارهای فراوان بالاخره شاه پهلوی رفت، با اشغالگران ایران عکس یادگاری گرفت و خوشحال بود. روزنامه های ایران هم چند روز پس از اینکه سران متفقین به کشورهایشان بازگشتند تازه از این ماجرا با خبر شدند، گویا آن هم از طریق رادیو مسکو. و البته نشریات آن دوره شاه پهلوی را زمین نگذاشتند و بر طبل شادمانی کوبیدند و نوشتند کنفرانس مهم سه‌جانبه در تهران موجب مسرت و شادمانی قاطبه اهالی ایران واقع گردید و ما از صمیم قلب ورود سران کشورهای متفق را به تهران و موفقیت هایی که در پرتو مساعی ذات مقدس شاهانه نصیب دولت و ملت ایران گردیده، به عموم هممیهنان شاد باش. خلاص این که در کنفرانس تهران سران متفقین نشستند و گفتند و خندیدند و شوخی کردند و چون تولد چرچیل هم بود یک کیک هم بریدند و خوردند و خوش گذشت. پادشاه انگلستان هم یک شمشیر به مناسبت پیروزی شوروی در نبرد استالینگراد برای استالین فرستاده بود که تقدیم شد. بعد هم رفتند و ملت ایران ماند و قضاوت تاریخ و یادبود روزهایی که ایرانی ها نان نداشتند چون امنیت نداشتند و امنیت نداشتند چون نیروی مسلح و قدرت نظامی نداشتند.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سواد.